من در رابطه گفتم سرمایه‌گذاری ملی جمله بگیم و بریم به بحث اصلی خودمون برسیم.
بله.
کسی میگفت تهش از اون سوال میگه، میگفت تهش حرف تو چیه؟ گفتم تهش میگه من اگر بتوانم با همین امکانات زیر صفر این جریان رو تقویت بکنم که آقا منتقد باشیم حتی مخالف باشیم اما شریف و وطن پرست باشیم به نتیجه رسیدم، ولی اینکه در این راه جانم رو بدم، ولی در این که در این ولی به این قیمت که سالها در زندان انفرادی بمونم. ما با خیلی چیزها در جمهوری اسلامی ایران مخالف هستیم و این مخالفت رو تا آخر هم حفظ میکنیم، اما نه به قیمت هرج و مرج، نه به قیمت حاکمیت یک مش اوباش و اراذل که ماسک بزنن به عنوان منجیان نظم و قانون یا برقرار کنندگان امنیت بیاین مثلا چهار نفر مثل آقای اژه‌ای و احمدی نژاد و این اون رو برکنار بکنن و بعد از یک دوران کمون، بعد از اینکه آبها از آسیاب افتاد، شدیدترین دیکتاتورها رو دیکتاتوری‌ها رو با حمایت غربی‌ها در سبز اونها در کشور ما برقرار بکنن. ما تجربه تاریخی این داشتیم. در همون دورانی که علمای ما می‌رفتن به سفارت روس یا انگلیس پناه می‌بردن تا از شهر شاهزاده‌ها و دربار قاجار در امان باشن، این فلاسکت فراماسونی رو ماسون بازی ها توی این کشور راه افتاد و تهش ما امروز داریم میدونیم دلی ها توی این مملکت صداشون رو بلند میکنن، چون مطمئنن بعد از اینکه چند ماه رفتن زندانی که تو حکم براشون صادر شد میتونن در خارج از کشور پناهندگی بگیرن و اونجا داد و فریاد کنن. این همه ما پناهنده در خارج از کشور داریم، میگوین جمعاً بیش از 1 میلیون پناهنده سیاسی از ایران در کشورهای دیگه زندگی میکنن. آیا پتانسیل 1 میلیون نفر مخالف جمهوری اسلامی ایران اینه که یک کسی مثل علی شاکری همچنان در زندان بدون اینکه هیچ امکان درستی برای دفاع از خودش داشته باشه، کسی مثل منصور اوسانلو که نماینده قانونی یک تشکل کارگری و صنفی این جور باید اذیت بشه، شکنجه بشه، در زندان باشه و کسی به دادش نرسه؟
جناب معتمدی، تو خبرها داشتیم که آقای شاکری آزاد شدن ولی ممنوع الخروجند.
در واقع سلول ایشون رو عوض کردن. در واقع سلول ایشون رو از داخل زندان آوردنش به فضای باز، وضعیتی که بنده و امثال ما هم داریم. ظاهرا ما آزادیم. خب ما تو این آزادی میخوام چیکار کنیم؟ مگر ما میخوایم بمب بسازیم که به دردمون بخوره؟ مگر ما میخوایم مردم رو به قیام مسلحانه دعوت بکنیم که بیرون از زندان بودنمون خیلی فرق داشته باشه با داخل زندان بودن؟ وقتی تو نتونی حرفت رو بزنی، نتوانی به بحث و به چالش بکشونی جامعه رو، چه فرقی میکنه که توی 209 زندگی میکنی یا بیرون؟ خدا 209 شرف داره، والله شرف داره، لاغر خرجت هم میدن، لاغر به ازای هر روزی که اونجا هستی به سنوات انقلابی و مبارزاتی تو اضافه میشه. اما آیا کسی میگه زندانیونی که آزاد میشن مثل آقای حشمت الله تبرزدی به چه مصیبت هایی در این اصطلاح آزادی مشهود گرفتار میشن که حسرت زندان رو بخوره؟ یا بچه های دیگه که من اسمشون نمیارم که وضعشون بدتر از این نشه، که اگه شب 10 قرص نخورن نمیتونن بخوابن، کسی بهشون شغل نمیده، کسی بهشون زن نمیده، کسی با اونها ازدواج نمیکنه، کسی حتی جرأت نمیکنه با اونها خیلی رفت آمد بکنه، مگر اینکه اینها لال بمیرن بین پروانه های خشک شده که توی جعبه های شیشه روی دیوار نصبشون میکنن، توی مهمونی ها و توی جمع ساکت بنشینن به صدا از دلاشون در نیاد، که کوچکترین حرف رو بزنن مثل باعث دوباره یکی شدشون بزنن. این آزادی اسمش پروانه باید بپره. چه فرقی میکنه که توی یه قوطی چوبی شیشه شیک مثلا در حشره شناسی بریتانیای کبیر نگهداری میشه، یا فرض بفرمایید که با حشره کش کشتنش برای تشویق من عضو هم از همه خواهر و برادرم و مثلا جنازش یه گوشه افتاده، زندگی پروانه به پریده میشه. زندگی انسان به این است که یک حیات معنوی، یک حیات فعال اندیشمند داشته باشه. وقتی شما از اون میگیری چه فرق داره؟ ابله هایی که میگن که مصدق تهش از خود این آقایون بود، چون شاه فاطمی رو اعدام کرد ولی مصدق رو در احمدآباد تحت الحفظ مثلا کنسروش کردن. این بیشوران نمیفهمن که مصدق در هر روزی که از اون تبعید گذرون 1000 بار آرزو کرد ای کاش کنار فاطمی او رو هم اعدام میکردن، تا از این زندگی زجرآوری که میبینید میدید و میفهمید عمق فاجعه رو میگید که چطور کودتا برای برکنار کردن یه آدم نبود، برای کنار زدن یک تصور، یک خیال، یک طرح نبود، کودتا برای اینکه یک ملتی رو مصادره بکنن،
بله،
حاکمیت ملی رو در نطفه بکشن. ولی مصادره اگه دنبال چیزهایی بود که خیلی هم مشروع هستش و خیلی هم توجیه شرعی و قانونی براش وجود داره، خب اصلا لزومی نداشته اونجا پیش بره که کار به کودتا علیه او بکشه. ما نباید چینه های کوره و گروهکی رو بذاریم ما رو از تصور، از فکر و اندیشه عقلانی برای تحمیل اصلاحات باز بداره. مردم کشور ما مردمی هستند که بسیار ستم دیدن و متاسفانه نخبگان جامعه ما، روشنفکران ما، انتلیکتوال های ما، پیشگامان و پیشروان ما، رهبران ما کم و بیش اسیر کینه ها و نفرت های گروهی و جناحی خودشون شدن و کشور رو همیشه به وضعیتی کشوندن که یا مردم خسته شدن یا مردم توانشون رو برای مبارزه و تحمیل اصلاحات از دست دادن.
بله متاسفم.
بریم به ادامه بحث خودمون درباره حاکمیت ملی. یکی از مباحثی که در ارتباط با حاکمیت ملی ما میتوانیم به درستی او رو ببینیم و تشخیص بدیم های کسانی که به ما حکومت میکنن به حاکمیت ملی اعتقاد دارن، نه بحث جهانسازی هستش یا گلوبالایزیشن که به اشکال مختلف ریشه های مختلف داره. حالا سازمان تجارت جهانی هست، همین سازمان جهانی سازی هستش، تشکل‌های جهانی سازی هستش، پیمان‌های منطقه‌ای اقتصادی و حتی نظامی و امنیتی هست، پیمان‌های بزرگ مثل ناتو و امسالون به جامعه اروپا. شما یک نمونه درخشان جلوی چشمتونه، چون ما در ایران مشکل اساسی داریم برای مثال. خب من میرم به سراغ مثال عینی که کشورهای اروپای متجاوز از 17 در سردی هستن که با شرقی ها 23-24 تا میشن و اروپای شمالی. هر کدام هم برای خودشون یک فرهنگ و تمدن و تاریخ و زبان جداگانه دارن. دارن یک کشور قاره تشکیل میدن به منظور حصول بیشترین نتایج از بیانیه جهانی حقوق بشر که این به این مرزهایی که وجود دارن، مرزهای فیزیکی، سیم خاردار، دیوار، مانع، پاسبان، دوربین و امثال هم، تا اونجایی که قوانین تفاوت‌های قوانین محلی باعث میشه مناسبات و همکاری‌ها و روابط اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی کند یا اصلا مختل بشه. چرا اینها رو بر می‌دارن؟ برای این که نگاه اونها به حاکمیت ملی از نگاه کشور ملت به هم ملت تغییر کرده. این بحث رو من استدعام میکنم به خصوص اساتید به نقد. ساعت علمی من اینقدر نیست که پیش از این کلیات چیز بگم، به خصوص اساتید وطن پرستی که در خارج هستن. اون چه رو که دارن در اروپای امروز ما میبینیم دارن انجام میدن، سیاه برداری یا رونویسی از حاکمیت ملی در عصر هخامنشی. ببینید همون مشکلاتی که اونها در اون زمان باش مواجه بودن، یعنی سلسله هخامنشی و بزرگانی مثل کوروش بزرگ و داریوش بزرگ، امروز اروپایی ها با اون مواجه هم. تنوع اقوام، زبان ها، ملیت ها، اختلافاتی که در درون هر منطقه میان مردم هست که حالا این منطقه شدن کشور، اختلافاتی که در قوانین و باورهای دینی و مذهبیشون داشتن که پایه های مدنیت اونها بود داره شده، اختلافاتی که در قوانین اجرایی و اجتماعی و اقتصادی هر کشور وجوده که مثلا در آلمان یه جوره، در فرانسه یه جوره، همین بعد داشتن پولهای متفاوت و حاکم کردن یک پول واحد، یکی از مهمترین تأثیراتش اعلام این استش که یکسانسازی وجود داره. که دوستی از برداشت شدن به حسب مارک و حاکمیت یورو باعث شد که خیلی ها در اروپا، در آلمان واقعا صدمات بسیار مهلک به زندگیشون بخوره. اما به مرور دولت آلمان شرط ایجاد کرده و جامعه اروپا که این یه مقدار داره ترمیم میشه و ما اطمینان داریم که ظرف 5-6 سال آینده به وضعیت گذشته برمیگردیم. اما شما میبینید در کشورهای جهان سومی درست عکس این روند وجود داره. مثلا در افغانستان دوران حاکمیت کودتاگران وابسته به شوروی اختلافات قومی و نژادی و مذهبی خیلی خیلی کمه و یک امنیت نسبی وجود داره، چون سرکوب فاشیستی کودتاگران مارکسیست در اونجا اجازه عرضه و بروز این چیزها رو نمیده. اما شما امروز میبینید وقتی که شما به افغانستان میرید، توی هر شهری و هر محلی یک کسی حاکمه. و یکی از بزرگترین مشکلات دولت فعلی در افغانستان این است که با این همه طایفه و خانواده و این مناسبات پست مربوط به آغاز دوران فئودالی، اینا چه کار باید بکنن؟ در عراق این به شکل بسیار پیچیده تری وجود داره. خب در اروپا دارن به مرور اینها رو با به سرعت دارن از بین میبرن. من نمونهش خدمتتون عرض کردم، هیچ کس فکر نمی‌کرد ارتش جمهوری خواه ایرلند هرگز صلح کنه با انگلستان بریتانیا، ولی صلح میکنن و بدونی که از اونها خواسته شده باشه از خانواده های قربانیان جنگ های چریکی و عملیات نظامی اونها، حالا به تعبیر اونها یا تروریستی به تعبیر دیگری، عذرخواهی هم حتی میکنن. چون وقتی قراره دیگه در صلح با هم زندگی بکنن، میگن خب حالا اون بنده های خدایی که این وسط بچه هاشون خانواده هاشون کشته شده چی؟ سعی میکنن لااقل با چهار تا کلمه عذرخواهی از دل اونها هم در بیارن، چون به این معرفت رسیدن که وقتی که دنیا یک بخش بزرگش یا در واقع بخش اصلی قدیمیش اروپا باشه داره یک کشور میشه، دیگه اصلا چیزی به اسم جمهوری خواهی برای یک کشور وجود نداره. وقتی همه کشورها دارن به صورت فدرالیته و یک نظام فدرال دارن با همدیگه در واقع به یک همزیستی و یک تعاون فراملیتی میرسن. در اسپانیا شما میبینید مخالفت های عمومی علیه جدایی طلبان باسک تا اونجا شدت میگیره که اتحاد به گوشه رنج رونده شده. از این موارد بسیار زیاده. اینها نشون میده که علی رغم اینکه ما میبینیم جهانی سازی یا در قاره ها رو شاهدش هستیم، میبینیم که ملیت ها نابود نمیشن. اتفاقا در این فضای دموکراتیک فاقد از تهدید جنگ و هم نوکشی، ما شاهد این هستیم که چون نگاه ملاتفت‌آمیزی است و هر کس به همسایه قومی نژادی و مذهبی خودش به عنوان یکی از جواهرات گنجینه تمدن مثلا اروپایی نگاه میکنه، در صدد حسه او نیست. میگه وجود بریلیان نافی الماس نیست، وجود الماس نافی طلا نیست، هر کدوم از اینا ارزشای خودشونو دارن. این است که شما میبینید که مثلا در سوئد یک جنبشی برای دفاع از کوچنشینان یا کلیهای مناطق شمالی تشکیل شده. چرا؟ چون در اونجا دیگه همه مسائلشون و مسائل اجتماعیشون تقریبا حل کردن. حالا مسئله وحشتناک برای اونا این است که چرا اینها رو از بین بردن؟ به خاطر مثلا زندگی تمدنشون در حال از مهلال شده قرار گرفته، به خاطر در واقع حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی مثلا در طول 40-50 سال گذشته. اما در کشور ما هنوز یه قانون کار شرافتمندانه مؤثر برای تنظیم روابط نیروی کار و صاحبان ابزارهای تولید، کارخانه داران، بانک داران و شرکت ها نداریم. یعنی به دوره عصر قبل از مشروطیت رسیدیم. اونجوری که حقش دولت به عنوان حق انسان ها بهشون بده، این رو به صورت صدقه میده برای اینکه از در واقع اعتصابات کارگری و رانندگان اتوبوس شرکت واحد در امان بماند، میآید اتوبوس ها رو یه تعدادش به آدم های خودشون با شرایط نسبتا خوبی میدن، مابقی محرومن. در حالی که اگر این هزینه که دارن میکنن در یک حاکمیت ملی باشه، تحت یک پروتکلی، یک طرح عمومی و ملی به اجرا در میاد و منافعی اگر برای چنین سیاست هایی هست نصیب همه میشه در شرکت واحد اتوبوسرانی، با اولویت نفرات قدیمی تر، نیروهای قدیمی. چرا اینجور نیست؟ برای اینکه حاکمیت ملی مهمترین عنصر چسبندگی اجزای ملته. که من در مثال قبلی گفتم حاکمیت ملی مثل سیمان در بتون عمل میکنه، فولاد رو با شن، با نخاله شکسته، چه میدونم با سنگ کوه چنان پیمان بیده که یک سنگ جدید میسازن که زلزله میاد کوه میشکنه، اما این صد که جلوی میلیون ها متر مکعب، صدها میلیون متر مکعب آب وایساده سر پا باقی میمونه و از اون کوهی که بهش تکیه داده محکمتره. اینا همه صدقه سر وجود اون سیمانه. حالا اگه شما اومدید بجایید سیمان مثلا ذره تخم عرض اضافه کرده یا آب دهان فلان آدم جلیل القدری رو که میگن خوابای خیلی نورانی میبینه، نتیجهش میشه کشور ما با یه آدم خوبی در یک جایی هستش، ما میدید اونجا صلح و ثبات نسبی هست. به معنی اینکه این آدم فوت میشه یا این آدم به یک دلیلی کنار میره از قدرت منطقه‌ای، مثلا امام جمعه یک شهری آدم خیلی خوبی، شما توی شهر کم مشکلات وجود داره یا توی اون ده کم مشکل وجود داره، به معنی اینکه این آدم از دست میره به هر دلیلی، هر جمعه همه جا رو میگیره، یعنی دقیقاً مناسبات و روابط دوره فئودالی. در دوره فئودالی خان و مالک زمین است که نماینده خداست. اگر نمی تو کشور ما زمین خاری، راند خاری، بساز و بفروش کردن اینقدر طرفداری داره، طرفدار داره، مانه که اقتصاد ما به مناسبات و روابط مال دوره قبل از بورژوازی و سرمایه داری صنعتی اتکا داره. اگر شما می در انقلاب نفت از ترین و عقب مانده این اقشار و واپسگراترین به اصطلاح رهبران تشکل‌های قومی و دستجات سیاسی به کودتاچی ها میپیوندن یا قبل از کودتا زمین ساز سرنگونی حکومت مصدق میشن، برای نسلی که مصدق با ملی کردن نفت در ایران فقط این نبود که صنعت ما را از دست قاسبان خارجی در بیاورد، او زمین ساز یک اقتصاد واقعی ملی متکی بر توانایی های ملی داشت میشد. نمیخواستن اینجور بشه. ما الان اسم میشه که مثلا فرض کن هواپیما هم میسازیم، ایران 140 مثلا، اتومبیل میسازیم، کارخانه اتومبیل سازی صادر میکنیم، شما یک نفر زی حساب بفرستید ببینید با ارزش ترین دارایی های شرکت ایران خودرو چیه، تکنولوژیشه، خوبگی کارکنانشه یا ارزش زمین هایی که به عنوان انبار و سوله و نمیدونم دفتر فروش و دفتر خدمات و گاراژ اینها داره. مناسبات عصر فئودالیه. پس ما در واقع خیلی پیش نرفتیم، فقط پیچیده تر شدیم. این درست مثل این است که یه آدم بردهداری که بی پوله به قیمت کشتن بردههاش فرض کنید برای خودش خونه میسازه و آسوده زندگی میکنه. حالا اگر در این سرزمینی که حکومت بردهداری در او حاکمه مثلا فرض کنید معدن طلا پیدا بشه مثل اینکاها، مثل مایاها در آمریکای جنوبی، اون ثروت طبیعی، منابع طبیعی زیاد میشه، بردههای خود بهتر زندگی میکنن، اما هنوز مناسبات در جای خودش باقیه. به همین دلیل هم هستش که کشف نفت در ایران هیچ کمکی به فرایند دموکراسی و توسعه فرهنگی و اجتماعی و سیاسی نمیکنه. حتی وقتی که مشروطیت میاد، مشروطیت ما هم نمیتونه خیلی مردم رو و این جامعه رو پیش ببره، چون مشروط خواهان دارن رونویسی میکنن از روی دست کسانی که دارن یک اشکالی از حاکمیت ملی رو داشتن که خیلی مترقی تر از مال ما بوده. از همون جنبش مشروطیت حرکت بسیار عزیز و مقدسی است که باید به روح بلند و پرفتوح رهبران اون تعظیم. من قصه اظهار ادب ندارم، واقعیت اجتماعی رو دارم میگم. چرا از داخل حکومت مشروطه دربار پهلوی بیرون میاد، بعد ستارخان و باقرخان به اون شکل، شیخ محمد خیابانی به اون شکل و خیلی های دیگه به اون شکل زندگیشون تباه میشه، زندگی مادیشون. دلیل این که نو آمدگان به قدرت رسیده نو دولتان کسانی هستن که هنرشون فقط این هستش که کلاه قجری رو با یک رنگ و لعاب تازه تبدیل میکنن به کلاه پهلوی و دوباره سر ملت میذارن. چرا میبینیم انقلاب بزرگ نفت در کشور ما میتواند تا 1357 یک تأثیر مؤثر بگذاره؟ برای اینکه کودتا برای این نیست که یک نخست‌وزیر رو بردارن یکی دیگر رو بذارن، برای این نیست که رئیس شرکت نفت رو عوض بکنن، یا مثلا 4 تا امتیاز موقتی بگیرن. من حتی میخوام بگم به خاطر خود نفت نیست در ایران، به خاطر چیزی بسیار مهمتری است و اون در نطفه کور کردن و در نطفه و در رحم کشتن حاکمیت ملی است.
بله.
این متاسفانه کسانی که در تحلیل تاریخی پردازن به مسئله انقلاب نفت، این اشتباه رو مرتکب میشن که آقا مصدق اینو گفت، شاه اونو گفت، مصدق این کار کرد، شاه اون کار کرد. به این نگاه نمی کنن که اگر اعتقاد به تقدس حاکمیت ملی نبود، خب مصدق هم که می توانست از به کودتا علی پهلوی بزنه، یا لااقل می توانست براش برنامه ریزی کنه. اگر اعتقاد به تقدس حاکمیت ملی، ولو حاکم آدم ظالمی باشه، اما اصل کار رو ما حفظ بکنیم تا به شرایط و امکانات بهتری برسیم نبود، یک کسی مثل شهید سید حسین فاطمی چرا باید اینطور آسیب پذیر در این کشور باشه؟ کتکش بزنن، ترورش بکنن، روزنامه رو خرم داغون بکنن، دستگیرش کنن، شکنجهش کنن، ببرنش تو دادگاه به اون طرز تلخ محاکمش بکنن، تا این آدم مثل کوه وایساده. بله، برای اینکه اجزای وجود آقای سید حسین فاطمی و هاشمی رفسنجانی یکیه، سلول خون نمیدونم موادی که تو بدن هر انسانی هست، فرقش این هستش که اندیشه سید حسین فاطمی رو یک سیمان درجه یک ساخت ایران به نام اعتقاد به تقدس ایران و ایرانیت حفظ میکنه، حالا آقای هاشمی از جنس چسب دوقلو چه میدونم آب دهن فلان سیاستباز یا سید احمد سردیده. این هستش که شما میبینید هیچ جا شما نمیبینید اینها خودشون چیزی داشته باشن. همین باغ و همین زمین یعنی همین امکاناتی که از مصدق مونده شما برید مقایسه بکنید با هم ترازهای خودش در عصر خودش، ببینید یک صدم اونها از راه مشروع هم در نیاورده بوده و نداشته، چون اینا عشقشون چیز دیگری بود، فاطمی که به جای خود. اما شما تو ایران
مصدق نه تنها حقوق نگرفت، بلکه از دارایی هاش هم خرج مملکت میکرد.
این معذرت میخوام، وسط صحرای گوبی هم که برید یه صحرای آفریقا میگن مثلا اینکه یه پاساژ هست مال به سر آقای هاشمی، حالا راست و دروغش هم گردن خودشون. وقتی کسی این تا این حد وسیع فساد اقتصادی میکنه در جهان و خودش رو رسوا میکنه، خب چوبش هم بخوره. اگر ما میبینیم مدیران ما فاسدن، یا اگر فاسد نیستن دلزده میشن، دلکنده میشن، از ایران میرن، مدیر ما میره یه جای کارمند پستی میشه در یک کشور خارجی، مال این است که ارث ملی رو در نیم محدود سرکوب کردن. شما کجای دنیا میبینی یه سوئیسی از سوئیس فرار بکنه بیاد بره مثلا فرض کنید که در آفریقای جنوبی اونجا مثلا رستوران ایجاد بکنه، مگر اینکه یک رستوران خاصی باشه فوق‌العاده به اقتصاد خاص باشه. دریان مهاجرت چرا از کشورهایی مثل سوئد و دانمارک به کشورهای دیگه بسیار کمه و در نزد الیت هاست، اونم با توجیهات اقتصادی بسیار پیچیده؟ چرا؟ برای اینکه حاکمیت ملی به درستی اونجا تعریف شده. چرا ترور مذمومه؟ نه فقط به دلایل انسانی، به دلیل اینکه ترور به توسل به خشونت، بمب‌گذاری، طرح عقاید تجزیه طلبانه برای فروپاشی مملکت بدون تردید باعث نابودی کشور میشه و این با روحیه تقدس حاکمیت ملی مغایرت داره. مگه میشه بنده ادعا بکنم محب مثلا امام علی هستم بعد مثل مقتدا صدر پس فطرت برم خمپاره بذارم اونجا از اونجا نیروهای آمریکایی رو هدف بگیرم، که اگر آمریکایی خمپاره خورد تو سرشون اینا تنبک بزنن و خوشحالی بکنن که آره این خمپاره رو صاف حضرت علی زد تو مراجع مثلا فلان سرهنگ آمریکایی. اگرم اونا جواب دادن داد فریاد بکنن که ما نگفتیم این آمریکایی‌ها دشمن اسلام هستن. خب این نشون میده که این قرازر و او باشی مثل او یا مثل ایمن زوارهی یا مثل آقای بن لادن یا ملا عمر یا نمیدونم عبدالمالک ریگی یا هر کس دیگری در هر جای دنیای که هست، اینا پشت این زواهر قایم شدن، سنگر گرفتن، ولی هیچ وقت یک نیروی وطن پرست پشت وطنش سنگر نمیگیره، اون سنگر وطنش میشه.